أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رسم الله تعالی علیه همطوری که مستحضرید کتاب شریف شرایع را در بخش نکاح به چهار فصل تقسیم کرد. فصل اول درباره نکاح دائم، فصل دوم نکاح منقطع، فصل سوم نکاح امام ملک یمین، فصل چهارم احکام نکاح. این فصل چهارم که احکام نکاح است، پنج بخش را زیر مجموعه خود دارد. بخش اول مربوط به احکام فسخ و رد به عیب و تدلیس و امثال ذالک است. بخش دوم مربوط به مهر و تفویض و مانند آن است. سوم مربوط به قسم و نشوز و شقاق است. بخش چهارم مربوط به اولاد است. بخش پنجم که آخرین بخش است مربوط به نفقه است که کیفیت هزینه کردن منزل چگونه است. در بخش چهارم که مربوط به فرزند است، وقتی فرزند به پدر ملحق می شود، الولد للفراش در این قسمت محقق می شود که آمیزه شده باشد. اولا فاصله آمیزش و تولد کمتر از 6 ماه نباشد، ثانیا و بیشتر از 9 یا حد اکثر 10 ماه نباشد، و فاصله بین این دو قسمت اگر مثلا بین 6 ماه و 10 ماه یا 8 ماه باشد، اونها هیچ محذوری ندارد. پس آمیزش لازم است، عقل هم لازم است، از عقل کمتر نباشد و از اکثر بیشتر نباشد. در این جریان روایات فراوانی هست، منتها همونطوری که بزرگان قبلی فرمودند و امام رضوان الله علیهم اجمعین هم اشاره کردن که زمان و مکان در اجتهاد بی اثر نیست، اون روزی که این فقه تنظیم می شد راهی برای غیر از آمیزش برای رسیدن نطفه به زهدان زن غیر از آمیزش چیزی پیش نمی کردن. اما حالا تلقیح، چون تلقیح که جزء مسائل مستحدثه است، فروع فراوانی دارد. یه وقت است که تلقیح خود مرد است در زهدان همسرش، یه وقت تلقیح بیگانه است، یه وقت تلقیح در خارج رحم است، فروع فراوانی دارد. اما حالا اون چیزی که فعلا مطرح است، تلقیح نطفه خود مرد است در زهدان همسرش که این فرزند محقق می شود به دخولین. پس دخول و آمیزش امر غالبی است نه امر ضروری. این بحث ها را که ایشون فرمودن روایات فراوانی همه را تأیید می کند. دلیل قبل از ورود روایات این خطوط کلی مشخص بشه، برای حمل یه اقل نیست و یک اکثر فما بینهما، برای شیر دادن به رضا یه اقل نیست و یک اکثر فما بینهما. در جریان حمل اقل و اکثرش مال خود حمله، ولی در جریان رضا هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با رضا ندارد. بیان ذلک این است که در جریان حمل اقل حمل 6 ماه است، اکثر حمل 9، برخی ها تا 10 ماه هم گفتن. یعنی اگر زمان تلقیح و زمان مساس تا میلاد اون فرزند 6 ماه طول کشید، این میشه اقل حمل. بین 6 ماه و 9 ماه طول کشید، این اوسط حمل است. 9 ماه طول کشید، این اکثر حمل است. دیگه از 9 ماه بعد طریق مشهور فرزند شبهه دارد. پس اکثر معلوم، اقل معلوم، ما بینهما هم معلوم. اما در جریان رضا و شیر دادن او یه اقلی دارد، یه اکثری دارد، یه بینهمایی دارد، ولی هیچ ارتباطی مسئله میلاد ندارد. اون درباره نشر حرمت است. چون مادر وقتی فرزند را به دنیا آورد هیچ مسئولیتی ندارد که شیر بدهد، و اگر بخواد شیر بدهد میتواند از پدر اجرت بگیرد، خدماتی اجرت دریافت کند. بر مادر شیر دادن فرزند واجب نیست و ارتباطی هم با مسئله میلاد او ندارد. لذا از این جهت که به میلاد او ارتباط داشته باشد منقطع الربط است، و از اون جهت که مادر دارد فرزند خود را شیر میدهد، این رضا هیچ اثری ندارد چون مادر محرم اوست. این رضایی نیست که نشر حرمت بکند. نه، شیر دادن واجب نیست. حالا اون لحظه اول که اون اصاره شیر و مقوی ترین بخش شیر است، او را بعضی احتیاط کردن، وگرنه شیر دادن مادر بر فرزند که واجب نیست. نه، وصفشون است این کار میکنند. یرزن، حالا با اجاره یا بی اجاره، با مزد یا بی مزد. نه، غرض این است که این کارهایی که خدای سبحان انجام میدهد، میاد اینو که این کارها رو بکنید، مسجد میسازند خود میکنند، این ممکنه با اجاره باشد، ممکنه بی اجاره باشد. غرض این است که هیچ دلیلی بر وجوب نیست و هیچ دلیلی بر فرضم واجب باشد در حد وجوب دلیل بر رایگان بودن نیست. الان حفظ نظام واجب است، تمام این مشاغل واجب است، یا عینیست یا کفایی دیگه، مگر اینکه از حد کفایت بگذرد. طبیب شدن، مهندس شدن، کارگر شدن، کارفرما شدن، مدیر شدن، همه، یعنی همه اینها در نظام اسلامی واجبه دیگه. اگر چون چه در یه منطقه هیچ یک از اینها نباشن، پزشکی بر این طبیب واجب عینیست. اگر چند نفر هستن میشه واجب کفایی. علا ای حال وجوب با رایگان هیچ ارتباطی ندارد، مگر اینکه واجب عینی خود آدم باشد، مثل صوم و صلات که آدم نماز خودش بخونه از دیگری پول بگیره. وگرنه وجوب با رایگان پیوند ضروری ندارد، با اجرت گرفتن پیوند منعی ندارد. غرض مال مرد هست، در صورتی که بخواهد نشر حرمت بکند. اما شیر دادن، این شیر را اگر چون چه خودشون بیان بدوشن ببرن حرف دیگه است، ولی شیر مال مرد نیست. چون شیر این که میگن مال مرد باشد، در وحدت فعل اگر بخواهد نشر حرمت بکند، اون فرزند رضایی با این فرزند محرم بشود، باید شیر این مرد باشد. فعل واحد، یعنی فعل واحد، نه معنیش اینه که ملک اوست. بر مرد واجب از هزینه این زن رو تأمین بکنه. وقتی این شام نهارش خورد، یه چیزی هم در پستانش پیدا می شود، امر طبیعی است. چاق می شود، فرد پیدا می شود، اینده که مال. این وحدت فعل برای محرمیت است. لذا اگر این زن از این مرد جدا بشه، شوهر دیگر بکند، از اون شوهر بچه رو شیر بده، اون بچه با این محرم نمیشه، چون وحدت فهم نیست. نه از یک زهدان به دنیا آمدن، نه از یک شیر خوردن. وحدت فهل در نشد حرمت سهم تعیین کننده دارد. اگر یه زنی دو تا همسر گرفت، در همسر اول به یک کودک شیر داد، در همسر دوم به یک کودک دوم شیر داد، این کودک ها محرم مادر می شوند، ولی محرم یک دیگر نمی شوند، چون وحدت فعل نیست. غرض اینه که وحدت فعل امریست، ملک فعل بودن امر دیگه است. به هر تقدیر رضا در مسئله میلادی که الان لحوق ولد است هیچ سهمی ندارد. حمل است که هم اقل حمل داریم و اکثر حمل داریم و ما بینهما. اما رضا که اقل هم اقل رضا داریم و اکثر رضا داریم و ما بینهما، اون در مسئله نشر حرمت است که اگر کودکی از زنی شیر بخورد محرم می شود. این محرمیت گاهی به اقل رضاست، گاهی به اکثر رضاست، گاهی ما بینهما. به اقل رضا این است که این کودک حالا یا تازه به دنیا آمده یا هنوز 2 سالش تمام نشده، در ظرف این 2 سال قبل از اینکه 2 سال 2 سال بشود این اقلش، هر وقت اون 15 رضعه شیر به این کودکی که هنوز 2 سالش تمام نشده برسد، این نشر حرمت میکند، این کودک میشه فرزند رضایی این مادر و با همشیرهای خود محرم میشود، نه اگر همشیر نداشته باشد. و اما اگر این کودک از مرز 2 ساله گذشت که 2 ساله اونجا فتام است، بچه را از شیر میگیرن، این بر اساس قاعده لا رضا بعد الفتام، یعنی بعد اینکه بچه 2 سال شد او را از شیر گرفتن، اگر زنی به این بچه شیر بدهد محرمش نمیشه، چون وقتش گذشته، وقت نشر حرمت گذشته. پس ما بینهما البته چرا اقل رضا که مثلا دوران ابتداییش باشه دیگه، اوسطش وسطش بینهماست، اکثرش که اگر 2 سال تمام شد لا رضا بعد الفتام، اون دیگه نشر حرمت نمی کند. ولی اون هیچ، یعنی هیچ بحث ارتباط بحث حمل و لوغ ولد به والد و اینا ندارد. این مسئله حمل است که اقل و اکثر و متوسط دارد در لوغ ولد. اون در نشر حرمت، بله نشر حرمت قبل از 2 سال باشه، اوائل میلادش باشه یا اواسط تولدش باشه قبل از میلاد، اما بعد از میلاد، بعد از حولین کاملین دیگر رضا نشر حرمت نمی کند. اون دست بس. و قرآن کریم در جریان حمل اقلش ذکر کرد و در جریان رضا اکثرش ذکر کرد. این که فرمود والوالداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، یعنی در ظرف 2 سال نشر حرمت می کند. و اگر بعد از 2 سال شیر دادن، این شیر نشر حرمت نمی کند. در باره اقلش نگفتن، اقلش دیگه از اول است تا 2 سال دیگه. در باره حمل فرمودن و حمل لهو به فصاله 30 شهر، اگر حولین کاملن یعنی 24 ماه از این 3 ماه گرفته بشه میشه 6 ماه، پس اقل حمل شده 6 ماه، اوسط و اکثرش ذکر نشده. فتحصل که برای حمل اقل است و اوسط و اکثر فقط اقلش ذکر شده، برای رضایی که نشر حرمت می کند و هیچ ارتباطی مسئله لوغ ولد ندارد، این یک اکثری دارد که ذکر شده و اقلش دیگه روشنبو ذکر نشده. حالا یه روایت نورانی در همین زمینه بخونیم، ولی به مناسبت تعطیلی ایام فاطمیه اون خطبه نورانی حضرت رو هم یه مقدار شرح بدیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 378 باب 15 این است، فرمود عبدالله بن جعفر فی قلب الاسلام از سندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت اعزل عن جاريه لي فجاءت بولد. من سعی می‌کردم که نطفه‌ام در زهدان این کنیز وارد نشود. عزل می کردم نطفه را، گرچه آمیزش بود ولی معل عزل بود، و این جاریه این کنیز مادر شد، فرزندی به وارا برد. کنتو اعزل ان جاریت لی فجاعت به ولدن، فقال علیه السلام ان الوکا قد ینفتلو فالحق به الولد. شما نمیدونید وقتی آمیزش صورت گرفت اون زهدان، اون رحم چقدر مشتاق به این آب است و هیچ اختیاری در مرد نیست که کاملا بتواند ذرات اون را کنترل بکند. این هیچ جای قطع و علم نیست. شما بگید من علم دارم که این نطفه به زهدان اون نرفت. اون دستگاه رحم جذب میکند و شما نگران نباشید، این بچه فرزند شماست و الحق به الولد. خب این یه زمینه است برای جریان تلقیح که همین که احتمال باشد و در جریان جذب رحم هم حکایت‌های فراوانی نقل کردند. غالب روایات در این گونه از مواردی که شبهناک است، چه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه وجود مبارک از سامی علیه السلام سایر ائمه، اینا بچه ها رو ملحق می کردن. حالا تتمش انشاءالله برای بعد از ایام فاطمیه. ایام فاطمیه ما اصرارمون اینه که همیشه مخصوصاً ایام این خطبه نورانی فدک درسی بشه، مخصوصاً برای جامعه زهرا. اینا اینطور نیست که مثلا احتیاجی به برهان نداشته باشه، احتیاجی به تحقیق نداشته باشه، اینطور نیست. ما در روزهای ایام فاطمیه وقتی یک برای ذکر مصیبت یه جا وارد شدیم، حد اکثر یک ساعت وقت صرف بکنیم، یه عرض ارادت، یه عرض توسل، یه گریه گذاری برای مظلومیت توسل، این کار تمام میشه دیگه یک ساعت. بقیه روز را باید به نشر آثار و معاصر همین ذوات قدسی بگذارید. خطبه نورانی حضرت که ارتجالا این خطبه را خونده، اونم در حال مصیبت و رنج و درد، در حال درد و بدون این که مثلا چیزی قبلا نوشته باشد، بدون این که قبلا در این زمینه نوت برداری کرده باشد، وارد مسجد شد. بعد اون صحنه پیش آمد و حضرت دید که اونا گوش نمیدن، فرمود یا بپذیرید یا لعکشفن رأسی به دعا. وجود باره که این رو من الان یادم نیست که کدوم قسمت فرمایش مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی است. ایشون یک کتابی دارد در این زمینه که وجود مبارک است، امیر به سلمان گفت برو خدمت دختر پیغمبر بگو این کار نکند، سر برهنه کنه و نفرین کنه، این کار نکند. چرا؟ اینی ارا جنبتی المدینت تکفیان، من میبینم دو طرف مدینه داره میدرسی. سخن از سطور مسجد نبود، سخن از دیوارهای مسجد نبود که اثر لرزش در ستون مسجد، خب البته اونم بود، اما اونی که مرحوم شیخ مفید در خصائصش ظاهرن نقل بکند که وجود مبارک هست امیر سلمان را فرستاد برو در یاب دختر پیغمبر را که این کار نکند. اینی ارا جنبتی المدینت تکفیان، من میبینم دو طرف مدینه داره میرزه، خب اگه بیاد جلو مسجد خب از بین میبره دیگه، همه را از بین میبره. این کیه؟ این چیه؟ این خطبه نورانی چند بخش دارد. بخش اولش همان است که مرحوم کلینی در باره خطبه حضرت امیر با اون عظمت یاد کرده است که در جل اول کافی است، که این شبهه که از دیر زمان مادی ها علیه موحدین ایراد می کردن، این شبهه را کسی جواب نداد مگر که وجود مبارک هستمی در اون خطبه که بعد از مراجعت از سفین بار دوم خواستن برگردن این خطبه را ایراد کردن. اون شبهه این بود که مادیه می گفتن معاذ الله خالقیتی و خلقتی در عالم از نهایی خدا نیست. چرا؟ برای خدا این عالم از چی خلق کرد؟ اگر یه ذراتی قبلا بود و خدا از این ذرات آسمان و زمین ساخت، پس اونا خدا ندارن، پس میشه موجودی بی خدا باشد؟ و این جمع کرده مثل یک مهندس از اینا آسمان و زمین ساخته. اگر بگید نه از نبود اونها عالم و ساخت، نبود که عدم است، عدم نمیشه جمع کرد، با این عدم آسمان و زمین ساخت که. آیا خدا عالم را من شیء خلق کرد یا من لا شیء؟ اگر من شیء خلق کرده باشد، پس این ماده قبلا بود و خدا نداشت. و اگر من لا شیء خلق کرده باشد، لا شیء عدم است، عدم که ماده قرار نمیرد، که آدم عدم رو جمع کنه با او آسمان بسازه. این شبه از دیر زمان بود. سر این که مرحوم کلینی درباره این خطبه نورانی هست امیر اینقدر تعجب دارد، اون جمله معروف را ذکر، برای این است که هست امیر فرمود اصل تناقض چیز مقبولی است، جمع تناقض نقیزین محاله، رفع نقیزین محاله، اما مشکل شما این است که شما نقیز شناس نیستید. نقیز منشی من لاشی نیست، چون هر دو موجبه است. نقیز منشی لامنشی است. حالا که فهمیدید اصل تناقض چیه، خطبه ما را نگاه کنید. ما میگیم خلق الاشیاء لا من شی، نه من لا شی. من لا شی نیست برای اینکه عدم نمیتونه ماده برای چیز قرار بگیره. من شی نیست برای اینکه چیز تو عالم نبود. این بیان نورانی هست امیر که باعث اعجاب مرحوم کلینی شد که قبلا هم خوندیم تو همین بخش اول خطبه نورانی هست. صدیق طاهره 25 سال قبل از حضرت امیر این رو گفته، چون این خطبه 25 سال قبل از این که امیرالمومنین خطبه را بفرماید، حضرت امیر بعد از 25 سال به مقام خلافت رسید و جریان جنگ صفین آشسته. 25 سال قبل از این که حضرت امیر این تحلیل داشته باشد، تو خطبه نورانی از زهرا دارد که خطبه ها نه خطابه، در خطبه که حمد و ثناست، خلق الاشیاء لا من شیء، این بخشش که در یکی از نوبت‌های قبلی هم به عرضتون رسید، این بخش خطبه است. در ادامه خطبه مسئله وحی نبوت ذکر بکند و آثار وجود مبارک پیغمبر را که نبی اکرم آمد چه کار میکند. فرمود این آمد چون موحدانه سخن میگوید، از طرف خدای واحد آمده است، همه را یکسان میبیند و همه را یک دست قرار میدهد با اختلاف عقاید و مذاهب. این حقوق بشر آورد، وحدت آورد، جنگ را برداشت، قتل و خونریزی را برداشت. فرمود بشر با بشر باید با هم بسازد و زندگی کند، خونریزی ممنوع، قتل و غارت ممنوع، از آمده که بشریت را متحد کند. سخن از عرب و عجم نبود، گوشه جزئیش مربوط به عرب و حجاز هم سال ذلک بود، همش بشر 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 بشر. تو سوره مبارک مدثر هم که قبلا بحث شد، یک بار کلمه بشر از طرف اون اتاق فکری جاهلی آمده که قدر فکر فقتل که قدر اونان نشستن که درباره این سخنان نورانی پیغمبر که دو ادعا دارد، یکی که از آسمان از عرش فرستاده آمده به نام جبرئیل، یکی که در زمین سفیری اون وحی را گرفته به نام من سفیر الهیم در زمین، او سفیر الهیست در آسمان. هر دو را اینا نفی کردن، گفتن نه از آسمان فرشته آمده نه در زمین رسول وجود دارد، ان هاذا الا قول البشر، یا آدم عادی این حرف را میزنه معاذ الله. تو همین سوره مبارک مدثر که در اوائل بعثت نازل شد، ذات اقدس الله بعد از حرف ولید را ذکر کرد، بعد دارد که این قتل کیف قدر فکره به قتل کیف قدر. بعد از اون نفرین میاد از اتاق فکر حرف در آمد، دوبار بعد از چند آیه دوبار میفرماید این هازا ذکرا الا ذکرا للبشر، این هازا الا نذیرا للبشر، من حقوق بشر فرستادم. این قول بشری چیه؟ حقوق بشر به خالق بشر تنظیم میکند، نه زید و عمر. دوبار فرمود من حرف جهانی زدم، من حقوق بشر آوردم، گفتم مسلمانی باش، مسیحی هستی باش، کلیم هستی باش، کمونیستی باش، بیدینی باش، بادینی باش، جنگ نکن و هم بساز، نه بیراه برو نه راه کسی را ببند. من این حرف آوردم، سخن از نماز و روزه نبود اونجا تو سوره مبارک مدثر. زکات اینا جز فروعاتی در داخله حوزه اسلامی. در سوره مبارک فرقان فرمود این قرآن نذیرن للعالمین. این جنگ جهانی اول دوم که حداقل، یعنی حداقل 70 میلیون کشته شدن دیگه، تا 100 میلیون هم کشته شدن، هیچ اثری نکرد. جهان را قرآن اداره میکند، جهان را وحی اداره میکند، جهان را به فطرت ارجاع دادن اداره میکند. فقط هر دینی داشته باشه نه جنگ، نه کش، نه دوست، نه گیر، ترور نکن، این ها باشه. حالا بعدها آمده گفته به این که نماز بخون، بعدها آمده گفته روزه بگیر، بعدها آمده گفته زکات بده، بعدها اصلش گفته ترور نکن، کسی رو نکش، غارتگری نکن. هر جا گوشه از تمدن پیدا شده است محصول همین قرآن کریمه. این رو زهرا فرمود دیگه. سخن از فدک یه گوشه کار است که در آخر خطبه آمده، پدرم اینا رو آورده. مگر شما نبودید که برای فرزندانتون یه وقتی همسر میگرفتید که او بتواند غافلی را غارت کند؟ مگر شما ها نبودید؟ مگر کارتون غارتگری نبود؟ پدرم شما را آدم کرد دیگر. اینا رو گفت حضرت، فرمود قرآن اینا را آورده، تدهیرن للامه، قرآن را فرستاده شما را پاک بکند. پاکی تنها در وضو گرفتن و غسل کردن نیست، دستی که به مال مردم با ربا و ریا امثال ذلک دراز می شود دست ناپاک است. خب پدرم آمده شما رو پاک بکنه. خب حالا با این که این کافر است و این دست نجس است از نظر حکم فقهی، اما فرمود بسیار خوب از نظر حکم فقهی نجسه، ولی عاقل باش، عادل باش، خونریز نباش، اسلحه نگیری، ترور نکن، فحش که نکن. فرمود الاسلامو قید الفتح، این تو بخشای دیگه است. فرمود دین جلوی ترور رو میگیره، فتح یعنی ترور، غافلگیر کردن و کشتن. فرمود اسلام یک زنجیری دستشه، یه دستبندی دستشه، یه پابندی دستشه، بهش میگن قید. هر که بخواهد ترور کند این دستبند رو به دستش میزند. این حکم جهانیه، این در بحث های دیگه است، تو این خطبه نورانی نیست. الاسلامو قید الفتح. حالا شما ببینید آمریکا با اون ادعایی که دارد پسترین دوران جاهلیت رو دارد میگذراند. فاطمه علیه السلام قبل از اینکه به مسئله فدک بپردازد، این فرمایشات فرمود که پدرم آمدش جامعه را متحد کنند، اولا رج را بردارد، رج را بردارد، هجرت از مکه به مدینه و امثال زالک هجرت مکانی است و کوچک است، هجرت از جاهلیت و عقلانیت هجرت مهم است، و رجز فهجر. بعدها هجرت از مکه به مدینه آمده، بر همه واجب است انسان از نجاست مهاجرت کند. همین خون ریزی و ترور نجاست است. فبود اسلام آمده تطهیرن للامه، قرآن آمده للطهاره آمده، اینا گفته گفته گفته. بعد از اینکه این بخش را تموم شد، فبود میدونید پدرم نسبت به شما چیز همون وصفی که خدای سبحان برای خودش ذکر کرده، برای مظهرش ذکر کرده، منتها خودش به ذات است، مظهرش بالعرض. در بخش پایانی سوره مبارکه توبه دارد که عزیزون علیه ما انتم بالمؤمنین رعوف رحیم. شما اگر گرفتاری دارید، اقتصادی تو مشکل داره، امنیت تو مشکل داره، امانه تو مشکل داره، بیکاری دارید، دیواج دارید، قده بدخیم طلاق دارید، واقعا بر پدرم سخت است. این عزیزون علیه ما انتم، انت یعنی درد و رنج. خب اگر خدای ناکرده پسری گرفتار این بیماری های سنگین بشه، پدر چقدر غصه میخوره؟ پیغمبر غصه فرقی نداره حیات موادشون، الان وجود ما رو که ولی هست همینطوره، بیش از اون مقداری که ماها از بیکاری و گرانی و فقر و فلاکت رنج میبریم، ولی من وجود باره که امام زمان رنج بره. روح مطهر پیغمبر همون عزیز سرسخت بره او، انت یعنی سختی، عزیزون علیه ما انتم، شما که گرانی میبینید پیغمبر رنج میبره. این پیغمبر حیات مامات که فرق ندارد. این دعای نورانی که اگر کسی حضور حضرت بره حضرت دعا بکنه، الانم کنار قبر ما میخونیم دیگه، تو ادعیه ما، تو مناجات ما، همه ناس میرم تو کنار قبر حضرت این حرفا رو میخونیم که اگر اینها معصیت بکنن، ولو انهم ظلموا انفسهم و جاوکه، جاوکه یعنی جاوکه، بیان پیش تو، فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب رحیم. الان کنار قبر میری همه رو میخونیم دیگه، جاوکه یعنی جاوکه دیگه، زنده مرده ندارد. اونی که میمیرد بدن است و افراد عادی که غافلن. فبود هر گرانی، هر سختی، هر بیکاری برای شما بیشد، پیغمبر رنج میبرد. این پیغمبر است، فهم پدرم اینه، عزیزون علیه ما انتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. همه هم داره گوش میدن، هیچ که هم این کار نکرده، همه هم درست. بعد از اینکه این بخشای توحید تمام شد، وحی نبوت تمام شد، قرآن تمام شد، خصوصیت سیرت و سیرت و سریرت وجود پیغمبر علیه السلام بازگو کرد، رو کرد به ابوبکر. بود افا حکم الجاهلیت یبغون، شما نشستی اونجا که جاهلیت زنده کنی یا اسلام رو ادامه بدی؟ صریحا همین آیه رو خون. فهمود وقتی در نظامی قرآن عمل نمیشه، روایت عمل نمیشه، احکام پیغمبر و خدا عمل نمیشه، جاهلیت دیگه. افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن و حالا همه هم گوش دادن، این صریحا مبی وقت میگه دیگه، افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکم من الله لقوم یؤمنون. میبینید به نام دین علیه دین فقه تراشیدن. حضرت فرمود پدرم این فدک رو من داد. خود هست امید دارد که ما اصلا رو به فدک، به غیر فدک، ما از این باغ‌ها زیاد خودمون درست کردیم و به دیگران دادیم. ما اصلا او به فدک و غیر فدک، دین آسمان این فدک به نام ما بود، ما اگر می داشتیم به دست فقرا مشکلات فقرا رو حل می کردیم، شما مدید گرفتید. ببینید وقتی جاهلیت به نام دین درد حکم می کند چی در میاد توش؟ همه یعنی همه، همه ما این مسئله رو بلدی که از ذلیت بیانه نمیخواد. الان شما وقتی وارد این مغازه میشی، بازار میشی، چیزی میخواد بخرید، ید اماره ملکیت است دیگه. شرق برید، غرب برید، تو همه جای عالم برید، از این صاحب مغازه جیس چیز میخرید، ید ارام اماره است دیگه. دیگه از صاحب ید شما شاهد نمیخواید، از کجا این متاع که شما دارید مال شماست؟ این امر عقلایی است، بین المللی است، پذیرفته شده است، دین هم این رو امضا کرده. از ذلیتی کسی شاهد نمیخواد. خب ببینید فاطمه سلام الله علیها ذلیت بود، مدت های فدک در اختیار بود، اون خلیفه وقت میگه شاهد بیار. با چی تو میخواد توجیه کنید رو؟ نه در کافر، نه در مسیحی، نه در یهودی، نه در زرتشت، نه در کمونیست، در هیچ جا از ذلیت شاهد نمیخوان. خب یه آقای مغازه دارد، یه کالایی دارد میفروشد، شما بگو آقا شاهد بیار که مال شماست. حضرت بود خب من ذلیتم، من چی شاهد بیارم؟ شما که ادعا دارید باید شاهد بیارید، من چرا باید شاهد بیارم؟ مجبور کردن که شاهد بیار. اون وجود مبارک هست امیر را به دیگری اینا اون رد کرد، شهادت اینا رد کرد، اینا به نفع تو داره شهادت میدن. علی را متهم کردن، حسنین را متهم، باید میشه اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکمن من الله لغمیم. بعد حضرت هم بسیار خوب، این نهله من را قبول نداری، ید منم قبول نداری، شهادت اینا هم قبول نداری، من پس دختر پیغمبر هستم یا نیستم؟ این رو که نمیتونی انکار کنید. اترسو اباک ولا ارسو ابی. حالا نگاه کنید، آیا اون سیلی زدن دردناکتره؟ اون درب پهلو زدن دردناکتره؟ یا این جمله جگرسوز؟ فرمود به این که خب بلسوه خب نهله را قبول نکردی، ارث که با ما میرسی، ارث منه دید. اترسو اباک ولا ارسو ابی، تو از پدرت ارث میبری، من از بچه از پدرش ارث میبرد دیگر. انا فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و پدر منه دیگر، چرا ارث منه نمیدی؟ او استفاده کرد اون حدیث جعلی، اون حدیث زیلی دارد که درست است، ولی اون سردش جعلی است که نحنو معاشر انبیا ما ورسو. فرمود قرآن کریم فرمود ورس سلیمانو داوود، این پیغمبر است که از اون پیغمبر ارث بود. پیغمبر ارث نمیگذارد یعنی چی؟ انبیا ارث می‌داشتن، منتها مال فراوانی نیست، اما یه مختصر مال حلال که محصول دسترنج خودشونه که ارث میذارن، که ورث سلیمان و داوود. بعد فرمود در قرآن آیه هست که تو بهتر از ما میفهمی؟ اینم که نیست. تو یه خصیصه داری که از پدرت ارث ببریم ما نبریم؟ اینم که نیست. افی کتاب الله آیه است که ما معاذالله ندانیم و تو میدانی؟ اینم که نیست. چرا ارث ما رو نمیدی؟ اون آخرین لحظه که دیگه حالا به بخش پایانی رسید و دردناکترین جمله در خطبه را ایراد کرد، این است که این با اون در پهلو زدن و اینها قابل قیاس نیست. فرمود اتقولو اهل ملتنینه، چی جور شد؟ اتقولو اهل ملتنینه لایت بارسا، مکر این که من مسلمان ندونم. بله این درسته که کافر از مسلمان ارسته این برن، من مسلمان این بدتر یا در بدر شده؟ این بدتر یا سیلی شده؟ مگر در اسلام من شک کنی؟ من مسلمان ندانی؟ اگر باور داری من مسلمانم، دختر پیغمبرم، اعتقولو اهل ملتین لا یتوارثان. اینجا بود که نبود اولک شفند رأسی به دعا، اینجا بود که امیر المؤمنین سلام الله علیه به سلمان فرمود برو به دختر پیغمبر بگو من میبینم دو طرف مدینه برد میلرزه. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت خاتم النبیین، السلام علیک و علی علی ابن ابی طالب، السلام علیک و علی الائمه من ولدک، السلام علیکم جمیعاً و رحمت الله و برکاته. خدایا تو را به حق فاطمه این نظام را، این مملکت را، این کشور را در سایه فرزندش تا ظهور و نظرت حفظ بفرما، قرآن و اطرت را حفظ بفرما، حوزه ها و دانشگاه ها را حفظ بفرما، امت و ملت را حفظ بفرما، رهبر و دولت و ملت و مملکت را حفظ بفرما، هر خطری که هست به استکبار و صهیونیسم برگردا، توفیق فراگیری علوم اهل بیت را به همه ما مرحمت بفرما، خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان، امنیت مملکت، امانت مملکت، اقتصاد مملکت، اشتغال جوانها، ازدواج جوانها، عفت و عصمت و حجاب قاهران و دختران، همه را در سایه ولیت مقرر بفرما، این ادعیه را در حق همه مؤمنین مستجاب بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.